و خیلی متشکرم از این فرصتی که مجددا به وجود آوردید که بتونیم راجع به مسائل حقوق بشر صحبت کنیم و گفتگوی با هم داشته باشیم. موضوعی که قرار شده من در رابطه با اون صحبت کنم رابطه استقلال و آزادی با حقوق مداری است. البته شما به خوبی واقف هستید که استقلال و آزادی هر دو جزء حقوق انسان هستند و رفت اونها رو با بقیه حقوق سعی میکنم و اینکه چگونه انسان از این حقوق بتونه برخوردار بشه در این صحبت امروز سعی میکنم بخشی از اون رو باز کنم. خدمت شما عرض کنم که اگه از اینجا شروع کنیم که کسی به انسان اجازه زندگی کردن در واقع نمیده. یعنی چی؟ مثلا کسی به بچه نمیگه که تو میتونی نفس بکشی. نفس کشیدن و زندگی کردن در واقع نیاز به اجازه دیگری نداره، برای اینکه این جزء حق حیات از بعد تولد همراه هست. بقیه حقوق هم مثل حق رشد، حق اطلاع یافتن، حق اونس، حق عشق ورزیدن یا حق یاد گرفتن از حقوقی هستن که کسی نمیتونه به ما بده یا اینکه بخواد از ما بسونه. انسان با این حقوق در واقع متولد میشه، به این خاطر که حقوق ذاتی انسان هستن. این که میگن حق دادنیست و یا حق ستاندنیست در واقع حرف نادرستیه. کسانی که این تعریف رو درست کردن از دیدگاه قدرت به حق نگاه کردن. این قدرتی که به ما میگه یا اون کسانی که دارای قدرت تعیین و تکلیف برای بقیه هستن به ما میگن که من به شما این و آن حق را میدهم. مثلا میگن ما به جامعه حق این حق را میدیم. ما یا این که میگن شما حق ندارید از این حق برخوردار بشید. مثلا شهروندان ایران حق ندارن که از کم و کیف قرارداد اتمی مطلع بشن. نه به اصطلاح شهروندان عادی که هیچی، حتی نماینده های مجلسش هم این امکان رو نداره. در صورتی که حق اطلاع یافتن یه حقش عمومی، این حق رو همه دارن. ببین من انسان میخوام رشد کنم، میخوام استعدادهای خودم رو رشد بدم، نیاز به چی دارم؟ نیاز به اطلاعات دارم. این اطلاعات رو بایستی بدون سانسور در واقع دریافت کنم تا بتونم به نتیجه مطلوب در ذهن خودم با اون اطلاعات برسم. میدونیم که اطلاعات بدون سانسور بسیار کمیابن. چرا کمیابن؟ برای اینکه در کشورهای استبدادی مثل کشور ما که استبداد دینی بر اون حاکمه، اطلاعات رو دستبندی میکنن و به تناسب این که اطلاعات در جهت تحکیم قدرت باشه به من و شما اطلاعات میدن، بخشی از اون اطلاعات رو میدن، یا اینکه گونه میدن که من و شما اون اطلاعات رو وقتی بردیم در ذهن خودمون بررسی خواستیم بکنیم به دلخواه قدرت برسیم. البته این تنها فقط در کشورهای از نوع ما هست نیست، در کشورهای استبدادی که در این غرب هم نوع دیگری از استبداد سرمایه حاکمه، اطلاعات رو مثلا به شکل مزد هر روز به نوع دیگری به ما میدن و جامعه رو به اصطلاح جوری تشویقش میکنن با داده های اطلاعاتی که ما به دلخواه تولید کننده جذب بشیم به بازار فروش کالا. خب در ایران ما چی کردن اطلاعاتی که میدن؟ این روش رو در مورد مثلا اتم میتونیم ببینیم که باز به انسان ها به همین ترتیب رفتار کردن. انسانی که آزاد اندیشه سعی کنه اطلاعات دریافتی رو کنار هم بگذاره و اون اطلاعات رو به محک حق طلبی، این بسیار مهمه، به محک حق طلبی و آزادی خواهی و استقلال یه محک بزنه و ببینی که دروغ های اونها کدام هست. اون موقع دروغ هاش رو بشناسه دروغا رو از اون مطلب خارج کنه، در حقیقت به بخشی از حقیقت دست پیدا کرد. اول اینکه انسان مستقل، هر انسان مستقل استقلال داره که انتخاب کنه، یعنی انتخاب بدون استقلال معنی نداره و آزاد در نوع انتخاب خودش. وقتی من میخوام یک کالای رو انتخاب کنم، کتابی رو میخوام انتخاب کنم، اول باید این استقلال انتخاب رو داشته باشم و آزاد باشم که چه نوع کتابی، چه نوع کالای، چه نوع رشته تحصیلی رو میخوام انتخاب کنم. این دو رو از هم مطلقا، مسئله استقلال و آزادی رو نمیشه از هم جدا کرد. حالا از خودمون سوال کنیم که تا چه حد از این حقوق استقلال و آزادی خودمون استفاده میکنیم. هر کی باید از خودش سوال کنه. مثلا در خانواده ما به فرزند خود میگیم که این رو بپوش یا این رو بخور، این کار رو بکن، این رشته تحصیلی رو مثلا بخون. از اون بچه سوال نمی کنیم که مثلا ما بین این لباس ها کدوم رو دوست داری بپوشی تا بریم مثلا خونه دایی، و یا از اون سوال بکنیم کدوم لباس تو دوست داری برای مثلا رفتن به خونه دایی بپوشی. اونی که انتخاب کنه. اگر تصور میکنیم که بچه نمی فهمه و یا اینکه سوال کردن وقت میگیره و حوصله زیاد میخواد، هر دلیلی که بیاریم اصل استقلال در تصمیم رو از بچه گرفتیم. حالا اگه بگیم عزیزم ما بین این دو لباسون که مثلا زودتر کارمون تموم بشه بچه‌م یه لباس قشنگ انتخاب کرده باشه، و در موقع انتخاب به اون توجه میدیم که نگاه کن این قشنگتر ها، در این موقع به بچه یاد میدیم که آزادی انتخاب حد داره و حد رو دیگری تعیین میکنه. یا اینکه انتخاب بین بد و بدتر رو از کودکی به بچه یاد میدیم. خاطر همین هست. بعد آقای ناطق نوری یا آقای خاتمی رو کنار هم میذارم. میگه ناطق نوری که میگم بهش ناطق زوری، به تو حداقل به خاتمی رای بده. دوره بعدم همین کار رو میکنن. دوره آقای روحانی هم همین کار رو میکنن. در هر موردی با ما این کار رو میکنن. فقط مسئله نیست که در سطح کلان این اعمال انجام شه، در خانواده خودش نشون میده. انسان آزاده که از همه نظرها رو بشنوه و بین اونها انتخاب کنه. این حق انسانه. شاید سوال کنه که شاید به نظر شما انتخاب غلطی بکنه اون شخص. اگه روش زندگی تجربه باشه و در تجربه اون شخص متوجه بشه که اشتباه کرده و بعد جبران میکنه و تجربه اشتباه به اصطلاح تجربه که اشتباهی کرده به عنوان یه اندوخته به اون شخص کمک میکنه که دوباره اشتباه نکنه. ایرانی ها میگن که آدم عاقل از یه سوراخ دوباره گزیده نمیشه، یا اینکه آدم مارگزی در ریسمان سیاه‌سفید میترسه. یعنی آدمی که تجربه میکنه دیگه نباید خطا بکنه. حق جبران خطا هم جزء حقوق انسانه. به خاطر هم میگیم که کسی که یک خطایی کرده حق نداریم اون رو اعدام بکنیم، حق داره که جبران بکنه، یا هر خطایی که کرده حق جبران رو به او میدم. حق ندادنیست خدمتون عرض کردم و نستاندنیست، بلکه حق داشتنیست. هر که اون رو داره منتظر این که کسی حق ما رو به ما بده نباید باشیم. ما با حقوقمون متولد میشیم. اگه کسی مانع برخوردار شدن ما شد چه باید بکنیم؟ باید در مقابل اون استوار بایستیم و مانع رو در حقیقت کنار بزنیم. اگر پدر و مادر به بچه بگن که تو حق نداری این کار رو بکنی و کار بچه مثلا میگیری مثلا آزار یه گربه باشه، حرف درستی میزنم، چون بچه داره به حق حیات گربه تجاوز میکنه. یادش میدم که نباید. اما اگه بگم تو حق نداری آواز بخونی، آواز خونی تو رو از راه به در میکنه، این حرف یه زوره و ضد رشد فرزند و استعدادهای فرزنده. در ایران بسیاری از خانواده ها فرزندان خودش خونی نمیکنن، متاسفانه نمیکنن. من یه شخصی من میگفت که اگر من اجازه بدم که فرزندم کتاب بخونه اون موقع آگاه میشه. اگه یه روزی حرف بوداری بزنه رژیم رو در حقیقت میگیره. این طرز تفکر یعنی قبول استبداد، قبول نداشتن حق رشد، قبول نداشتن حق آزادی، قبول نداشتن حق اعتراض، یعنی قبول نداشتن حق دفاع از حق دیگری. از کودکی پدر و مادر هستن که به او یاد میدهن، نه اینکه بگیم حالا ولی فقیه. ولی فقیه منتجه تمام رب زور مدارانه در جامعه ما شده، ولی به خاطر همین هم هنوز در سر قدرت هست. میبینیم که این مسئله که براتون عنوان کردم که اصل استقلال اصل حیاتی و آزادی هم به همین طور، این دو حق از هم و نمیشه جداشون بکنی. مثلا یه دهی میگن اگر پای آزادی ها در ایران خطر باشه، گور پدر استقلال کشور. فعلا آزادی ها رو داشته باشین، اون مهمه. این آدم هایی که این شکلی فکر میکنن میگن از قدیم اومده این کشور رو خارجی چاپیده، حالا چه اشکال داره که باز بچاپن، ولی ما آزاد باز آزادی داشته باشیم، آزاد باشیم. اگر ما آزادی داشته باشیم، یعنی از حق خود دفاع کنیم و بخوایم بر سرنوشت خود حاکم باشیم، خارجی چرا باید استقلال ما رو خدشه‌دار کنه؟ چرا؟ مثل این میمونه که برای اینکه ما در چارچوب خونه خودمون آزاد باشیم، اشکالی نداره که هر چند شب یک بار کسی از دیوار خونه ما بیاد داخل و اموال ما رو ببره. پیش خود فکر کنیم که خب این بهتر از اینه که دزد بخواد تجاوزم بکنه. اصلا کسی حق نداره به خونه و یا وطن ما تعرض کنه. اگر تعرض کنه، نه ما استقلال داریم نه آزادی. چون نباید فراموش کنیم اون کسی که تعرض میکنه حد و حدود برای ما مشخص میکنه که ما از چه مقدار از آزادی برخوردار بشیم. در خانواده هم همینطوره. مثلا اگر همسری زور گفت و حدود مشخص بکنه، باید در مقابل این حد و حدود که میخواد مشخص کنه استوار ایستاد و از حق نظر دادن و حق تصمیم داشتن دفاع کرد. اگه نکردی، بقیه حقوق هم از بین میرن، چون حقوق مثل ظروف مرتبطه هستن. یه حق اگر پایمال شد، بقیه حقوق هم بخشهایش یا کلن پایمال خواهد شد. یه چیزی که فراموش نکنیم اینه که انسان وقتی از حقوق خودش برخوردار میشه، زندگیش کیفیت داره. این مجموعه حقوق هستن که به زندگی کیفیت میدن. هر اندازه از حقوق کمتر برخوردار باشیم، کیفیت زندگیمون هم به همون اندازه کمتر. آدمی که حد مشخص میکنه برای خودش، حق قائله. در واقع این حق نیست که برای خود قائل، میگه این حق منه. وقتی میخواد حد حدود مشخص کنه، نه این حق نیست، این زوره که به شکل اسمش میکنه حق، بهش مشروعیت میده و بعد میخواد اعمال کنه. وقتی میگم این حق پدری منه که به تو بگم چه و چه باید بکنی یا فرزند رو بزنه، این حق نیست، این زوره که پدر اعمال میکنه یا مادر اعمال میکنه یا معلم یا هر کسی دیگه. این قبول خشونت و ساختن حق در مقابل حقوق مداری است. استبداد تنها فقیه نیست که داره به ما اعمال میشه یا به ما وارد میشه. استبداد فقیه منتجه تمام استبدادهایی است که ما میکنیم. این عملهای استبدادی در وجود فقیه در واقع تبلور پیدا میکنه. ما الان در کشور آلمان هست. منتجه روابط انسان‌ها در جامعه آلمان خودش رو در سازماندهی این کشور نشون میده. از کره ماه که نبردن سازماندهی رو که اینجا که نظم و ارتباطات رو که مجموعش هم در دولت خودشو نشون میده. اگر دولتی سازگار با رفتار ملت و خواستهاش نباشه، نمیتونه ادامه حیات بده. ما انسان‌ها چهار تا رابطه داریم. این رو البته در گفتگوهای قبلی هم گفتم، ولی از باب فایده تکرار هست عنوان میکنم. رابطه داریم با خودمون، رابطه داریم با دیگری، رابطه داریم با طبیعت و رابطه دیگری داریم با خدا. چهار رابطه وجود داره. حالا اون کسی که اعتقاد داره به خدا نداره مسئله من نیست. چهار رابطه وجود داره. رابطه پنجمی وجود نداره. این رابطه ها بایستی بر اساس حقوق مداری و نبود زور و خشونت باشه. در هر رابطه زور باشه، باعث از خود سوال کنی چرا زور وجود داره، دلیلش رو پیدا کنی، راه حلی در حقوق مداری برای اون کار پیدا کنی و رابطه رو بعضی رابطه مثلا غیر حق طلبانه به یه رابطه حق طلبانه تغییر روش و در حقیقت در عمل تغییر عمل بده. زبان ما آدم ها پر از نیش و کنایه و به قول معروف کلفت گنده گفتن به هم دیگه، تحقیر یکدیگر میکنیم، تحقیر اقوام میکنیم، خودمون رو برتر میدونیم یا شهر خودمون رو بهتر از دفعه شهر رو میدونیم یا قوم خودمون رو برتر میدونیم. این تغییرات ها همه ضد حق طلبی و ضد آزادی و ضد استقلاله. یه چیزی باید همیشه یادمون باشه که من با هر کس دیگری و دیگری با من انسان ها هستیم با حقوق مساوی. اساس باید بر حقوق مساوی گذاشته بشه. یادمون باید باشه که قبل از اینکه ما متعلق به قومی یا اینکه لهجه و زبانی و رنگ پوستی باشیم، حقوق داریم و حقوق همه انسان ها مساویه. انسان ها حق برابر دارن. وقتی انسان ها از استقلال، آزادی و حق طلبی غافل نشن، اون موقع که رشد ممکن میشه. رابطه انسان اگر بر اساس حق با حق باشه، در این موقع فراخنای آزادی امکان رو به همه میده و همه استقلال دارن که در چه جهت روش بکنن. هر کس در جهت روش میکنه که در حقیقت در موقع روش کردن دست دیگه رو میگیره تا همه با هم روش کنن. اگر اساس روش باشه، اون موقع ما یه جهانی داریم بدون خشونت، همه میکوشن که در کنار هم روش کنن. در همین جهان ما اگر هموطن جدیدی کمک بخواد ما بدون چشم داشتی کمکش کنیم، چه تأثیری میذاره؟ کمک ها به هم فضای مثلا اون فضای محدودی که هموطن های ما دارن و به اینجا آمدن در یک کشور غریب رو، این فضا رو میشکنه، این محیط بسته رو میشکنه، دیگری کمک میکنه و یک فضای نامحدودی از دوستی و مهر و محبت بین ما به وجود میاد. غیر از اینه، یک جامعه کوچیک در جامعه کلان هم میشه همین کار کرد. یه جامعه بدون خشونت که انسان ها با احترام به حقوق یکدیگر زندگی کنن، در حقیقت میشه ساختش، پیشونو داشت. شاید بگیم که خیلی قشنگه ولی ناشدنی است. نه خیر، من اعتقاد دارم که شدنی است. اگه هر کس از همین حالا سعی کنه، اول از این زبان خودش شروع کنه، زبان خودش از زور آزاد کنه. قدیمی‌ها میگفتن که شطور دورو باش، یعنی که اگه میخوای حرف بزنی کمی فکر کن. در واقع گفتار و پندار و کردارت بایستی از زور و از حق، از زور آزاد باشه، از حق طلبی پر باشه. در زمینه اجتماعی ما انسان ها بایستی شهروند باشیم، یعنی از حقوق برخوردار باشیم. دولت در خدمت مردم باشه تا انسان ها بتونن حقوق مدار زندگی کنن. دولت در خدمت مردم باشه، نه اینکه مردم دستشون در مقابل دولت دراز باشه. نظام حاکم بر ایران ما انسانها رو شهروند نمیشناسه. ما در دید نظریه ولایت فقیه یه تعداد گوسفندانی، حق رأی نداریم، آزادی نداریم، کسی حق رأی نداره و استقلال هم نداریم و طبق قانون اساسی ولی فقیه بر جان و مال و ناموس ما بستیت داره. در قانون اساسی دومی که تصدیح شده به این صورت تصدیح کرد. این قدرت رو به بقیه قوات حاکم هم در حقیقت تعطیل میکنه. یعنی هر صاحب قدرتی در ایران قدرت ولی فقیه رو داره. میخواد وکیل باشه، میخواد افسر باشه، میخواد سردار باشه، میخواد صاحب مال باشه. این رابطه قوا باعث از بین بره. یعنی قانون اساسی داشته باشیم که منطبق باشه با حقوق انسان و قانون اساسی بدون مرام باشه، همش پر باشه از حقوق. در انسان ها رشد ممکن میشه اگر روزانه چه بکنیم؟ تمرین آزاد اندیشی و احترام به استقلال فکر و نظر و در حقیقت احترام به انتخاب دیگری، انتخاب به استقلال در انتخاب دیگری بگذاریم و این رو بکنیم روش روزمره خودمون. حالا چند روش دارم که میخواستم به شما پیشنهاد کنم. البته از نظامت سوال میکنم آیا من هنوز وقت دارم؟ اگر دارم لطف کنید و یک عددی به من دو مثلا بدید تا من ادامه بدم. چند دقیقه دیگه چند پیشنهاد دارم. خیلی متشکرم. خدمتون عرض کنم که چند روش من بسیار ساده است. هر کسی خودش هم میتونه راحت شروع کنه و با خود این رو روش روزمرهش بکنه. بعد میبینه چقدر تغییر در زندگیش پیدا میکنه. در حال حاضر که ما زندگی میکنیم و شهروندانی که ما داریم، این زبان قدرتی که همگانی شده، زبان قدرته که همگانی شده. شاید بسیاری از این رابطه که در کشور هست بدشون میاد، شدید متنفر هستن، ولی خودشون روشی که به کار میبرن، زبانی که به کار میبرن، زبان قدرت. رشد شروع میشه با ترویج زبان آزادی و همگانه کردن اون. خانه و مدرسه و بنیادهای سیاسی و دینی و وسایل ارتباط جمعی در جانشین کردن این زبان نقش اول رو باید به عهده بگیرن. بدین خاطر رشد مسابقه خشونت زدایی با خشونت زدایی از زبان شروع میشه. اگه ما میخوام یک جامعه بدون خشونت داشته باشیم، اگر یک مقایسه بکنیم ما بین مثلا رفتار آلمانی ها با رفتار ما در جامعه، ما میگن آقا در تهران اصلا نمیشه زندگی کنیم، اینقدر مردم عصبی، اینقدر مردم ناراحت، اینقدر مردم پرخاشگر هستن، اینقدر کلا سر هم میذارن، اینقدر رفتارشون به هیچ حرفشون نمیشه اعتماد کرد. متاسفیم که همچین چیزی شده. میشه گفت عامل بزرگش رابطه ایست که این دولت به وجود آورده. ولی این نیست که فردا اگر یک حکومت دموکراتیک باشه همه بذارن اخلاق کنار. نه، اخلاق اول از جامعه باید کنار زده بشه. همینطور که مثلا در کشوری که ما آلمان داریم که چیزی میگی میکنیم منظورمه، اینها میبینیم در خیلی از روابط این خشونت از بین رفته، از خیلی از خشونت ها هنوز وجود داره. خدمتون عرض کنم که رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با انسانهای دیگه و با طبیعت وقتی از خالی از زور میشه که پندار و گفتار و کردار خالی از تناقض بشه. نمیشه یه روز خوب بود، یه روز بد بود، یه روز ضد حقوق بود، یه روز مدافع حقوق بود. بنابراین خالی از دروغ باشه، از درونی باشه، خالی از تضاد باشه، بنابراین خالی از ویرانگری. و وقتی از خالی از ویرانگری شد، میرابطه ها میشه سرشار از سازندگی. حالا سوال اینه که آیا زبان آزادی رو میتونیم در ساختن دروغ و بهتان و ناسزا به کار رو داریم؟ واقعا خودمون سوال کنیم میشه با زبان حقوق مداری دروغ و بهتان و ناسزا گفت؟ نه خیر که نمیشه. برای اینکه بنمایه دروغ و بهتان و ناسزا زوره. بنمایه جنسیتش ضد آزادیش، جنسیتش ضد استقلال انسانه. جنسیت زور، ناس، دروغ و بهتان و ناسزا اینا ضد حقوق مداریست. با روش هیچ کار نداره، فقط کار با تخریب انسان داره. آیا زبان آزادی رو میتونیم در ساختن خرافه ها و مثلا چیزهای غیر عقلانی به کار ببریم؟ خیر نمیشه. بون مایه خرافه و مثلا تفکرهای غیر عقلانی زوره. شما هر اندیشه‌ای که درش خرافه باشه بعضی الان برچست میزن همه رو میزن توی کاسه، میگن مثلا دین خرافه است، ولی خودشون متوجه نمیشن که خود این یه نوع ذهنیت که همه رو با هم چیز میکنن، هم کاسه میکنن، یا عرب ها فلان هم، آلمانی ها چی چی کردن. خود این بنمایه زوره. چون با شما و ببینید نقاط عقلانیش کجا، غیر عقلانیش کجا کنن. غیر عقلانی هر اندیشه رو میشه گذاشت کنار، با عقلانی هاش میشه زندگی کرد. بنمایه خرافه زوره. آیا بیان آزادی رو میتونه در توجیه مصلحتی که در حقیقت قدرت میسنجه و اون جانشین حق میکنه و یا تکلیفی به کار ببره این که قدرت تعیین میکنه؟ حالا شما یه مایه فقهی داریم پر از تکلیف، هیچ کاری با اصل کتاب ندارم، هر آنچه میگه تکلیفه. یه حکومتی هم داریم پر از تکلیف و مردم هر مصلحت اندیشی میکنن. آیا این ذهنیت ریخ خیر بون مایه مصلحت و تکلیف به حق در حقیقت نیست، عمل به ناحقه، بون مایه زوره. آیا زبان آزادی رو میتونیم در توجیه بستگی یک تن بر یک جمع به کار برو؟ مثلا شاه حاکم است بر خصم نیست کشور، ولی فقیه حاکم است، چه میدونم سردار فلان حاکم است، این رو میپذیریم؟ نه خیر. بنمایه بستیت یک نفر بر یک کم زوره. آیا زبان آزادی میتونیم در ایجاد دشمنی تضاد بین دو نفر یا دو گروه یا دو جامعه به کار بریم؟ زبان آزادی خدمتتون عرض میکنم، زبان آزادی که بر اساس حقوق مداری، یعنی آدم رعایت حق خود و رعایت حق دیگر رو میکنه، خیر نمیشه به کار برد که بین دو نفر به هم زد. تضاد و دشمنی فراورده زوره و توجیهگر به کار بردن زوره. امیدوارم که ما هموطنان که با هم در یک کانونی با هم جمع شدیم که اسمش هست کانون حقوق بشر و دفاع از حقوق انسان، این روش ها رو بکنیم روش روزمره خودمون. اگر کردیم نه به خاطر کانون، بلکه به خاطر زیست در آزادی و زیبایی زیست در آزادی و رشد، میتونیم که تأثیر مهمی در زندگی خود و خانواده خود داشته باشیم، تأثیر بسیار مهمی در روابط با دوستان خود داشته باشیم و بتونیم که همه با هم دیگه در یک ایران آزاد با هم جشن پیروزی بگیریم و اون موقع بگیم نه، ما هم انسان‌هایی هستیم که شهروندیم و بر اساس حقوق و حقوق مداری توانا هستیم با هم زندگی کنیم. از حوصله شما بسیار بسیار متشکرم.